سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید افزایش تنش‌های آبی در کشور تبعات امنیتی دارد و به گسترش ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی منجر خواهد شد. بر اساس گزارش این مرکز، در حال حاضر 282 شهر دچار تنش هستند. در سال آبی جاری نیز در حوزه آبریز مرکزی 104 شهر با تنش آبی مواجه خواهند شد و حدود 38% شهرها وضعیت قرمز را تجربه خواهند کرد. سال آبی جاری از پنجشنبه 1 مهر ماه 1400 آغاز شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است که در نتیجه کمبود و تنش آب‌های آشامیدنی در سال 97، نارضایتی‌ها در برخی از شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر و برخی از شهرهای استان اصفهان رخ داد و چالش‌هایی را برای مسئولان حکومت ایجاد کرده و در سال 99 نیز اعتراضات و تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب قابل توجه بوده است. اما آثار کم آبی سال 1400 چیست و در چه بخش‌های نمود پیدا خواهد کرد؟ کدام مناطق بیشتر با تنش‌های آبی مواجه می‌شوند؟ اعتراضاتی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس ناشی از تنش‌های آبی است از چه جنسی هستند؟ آیا حاکمیت سیاسی را هدف قرار می‌دهند یا در شکل ناآرامی‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای بروز خواهند کرد؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ در میان می‌گذاریم. آقای کرمی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چقدر اهمیت داره؟ فارغ از آمارهایی که قبلاً درباره تنش آبی شنیدیم، چه حرف تازه‌ای در این گزارش می‌بینید شما؟
من تازه‌ترین نکته‌ای که در این گزارش می‌بینم، تأکیدش روی امکان تبدیل موضوع کم آبی یا بحران آب به یک تنش فراگیر سیاسیه. من فکر می‌کنم این تأثیریه که حالا وقایع و تحولات بعد از دی 96 به جا گذاشتن، توی 4 سال گذشته خب فضای کشور از نظر سیاسی خیلی تغییر کرده. یکی از عوامل این تغییر به واقع یکی از پیشرانه‌های اعتراضاتی که رخ داد و به هر حال فقط در یکی از اونها 1500 نفر کشته شدن، یکی از پیشرانه‌های این جور تظاهرات به خصوص اونایی که توی خوزستان بود یا مثلا توی خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان، اینها بحث آب و محیط زیست بود. حالا این گزارش اهمیتش در اینه که تأکید می‌کنه که این مسئله آب در حال گسترش، مسئله آب را ساده نداره و مسئله آب در حال تبدیل به یک بحران سیاسی برای نظام است. یعنی داره حالا نظام یک جاهای دیگری به اصطلاح یک تمهیداتی اندیشیده که چجوری میشه مثلا یک جنبش سراسری رو کنترل کرد، این جنبش از کجا میتونه شروع بشه، چجوری میشه مثلا سرکوبش کرد. خب مثلا ما عمده 20 سال گذشته جنس جنبش‌های اعتراضی مال طبقه متوسط بوده که حالا اونا با یک روش‌های رسانه‌ای و با بحث‌های بالا دیگری میتونن کنترل کردن، اما این یک چیز دیگه‌ای به مردم دیگری به شکل دیگری و این تأکیدی که روی این گزارش میشه روی این ماجرا از این جهت جالب توجه است. میگم نشون دهنده تغییری است که در این 4 سال توی سپهر سیاست در ایران رخ داده.
تنش آبی که مرکز پژوهش‌های مجلس بهش اشاره میکنه، به نظر شما در چه مناطقی بیشتر نمود خواهد داشت؟
باید دسته‌بندی کنیم. اصلا مسئله آب در ایران 3 تا بخشه. یعنی که آب در کشاورزی، آب شرب، آبی که مصرف انسان میرسه، و آب برای طبیعت. به اعتقاد من اصل بحران آب برای طبیعته. یعنی که طبیعت ایران به واسطه بهره برداری به اصطلاح بی‌ضابطه از منابع آب و به واسطه تغییر اقلیم، یعنی کاهش و بارش و افزایش تبخیر و تعرق، این مؤلفه رو هم نباید کنار بذاریم. به هر حال طبیعت ایران در حال خشکیدن، یعنی 70% دشت‌ها حالا به اون معنی ژئومورفولوژیکش دارن میخشکن، یعنی به شکلی میخشک خاک زمین که دیگه امکان جذب آبم شاید در دوره‌های بعد نداشته باشه، تبدیل میشه به بیابان مطلق. 70% دشت ایران هم تقریبا همه تالاب‌های ایران با مسئله خشکیدن روبرو هستن. عمده رودخانه‌های ایران اون حجم و اون به اصطلاح دبی که دارن اون حجم متوسط معمول نیست اینها، و خب پوشش گیاهی داره تغییر شکل پیدا میکنه، اینم آتش سوزی. اصل بحران توی بحث طبیعت هست. بعد از اون مسئله آب برای کشاورزیه، چون به هر حال عمده اون آب آبهای تجدیدپذیری که ما داریم مصرف میکنیم 80 تا 90% توی کشاورزیه. بعدش میشه آب شرب. این گزارشی که الان داره به اصطلاح خیلی تاکید شده توش این گزارش مجلس به روی آبشور برای شهرهاست که این خیلی میتونم بگم منطق معنادار جغرافیایی نداره، چون آبشور برای شهرها مشکل کمبود آب نیست به صورت فیزیکی، عمدتا مشکل فرسودگی زیرساخت و اون برمیگرده به زیرساخت هاست و اونم برمیگرده به وضعیت شهرها.
آثار کم آبی سال آبی 1400 به طور مشخص چیه آقای کرمی؟ در چه بخش های خودش رو نشون میده؟
مشکل اصلی این است که اگرچه ما قبلش دو تا سال ترسالی داشتیم، قبل از این خوشسالی دو سال اخیر، قبلش دو سال ترسالی بود، منتها ما یک خوشسالی انباشته طولانی داریم، یعنی در یک دوره طولانی نزدیک 20 سال هر سال میزان بارشی که در کشور به صورت مجموع دریافت شده کمتر از نرمال بوده. حالا امسال ما با یک خوشسالی خیلی شدید روبرو هستیم، یعنی به خوشسالی که در 50 سال گذشته میگه بی سابقه بوده و متاسفانه ادامه هم داره، یعنی تا حداقل تا نیمه زمستان، اونم نه به معنی اینکه در نیمه زمستان یا اواخر آذر به طور قطع حل میشه، نه، اواخر آذر و زمستان ما یک بارانهایی داریم که احتمالاً نزدیک به نرماله ولی نه اونقدر جبران کنه خشکی قبلو. به هر حال این یک خوشسالی شدیدی که وارد میشه به یک خوشسالی انباشته قبلی، درست به مسابقه این است که نمیدونم یه نفر یک بیماری بدخیم نمیدونم داخلی داره، حالا میده سکته قلبی هم میکنه همراش، الان یک همچین و این یک سکته قلبی روی اون بقیه بیماری ها و عوارضی که از خوشسالی قبلی مونده بود و به همین خاطر میتونه اگر ادامه پیدا کنه، یعنی اگر بدبین باشیم بگیم که بارش زمستان و بهار اونقدر نخواهد بود که جبران کنه، مخ از نیمه بهار سال آینده به بعد مسئله آب یک مسئله فوق بحرانی تبدیل میشه.
اعتراض های ناشی از کم آبی که مرکز پژوهش های مجلس به اون اشاره کرده از چه جنسیه فکر میکنید آقای کرمی؟ از جنس تنش های ناحیه‌ای و منطقه‌ایه یا اینکه سیاسی و حاکمیت رو خطاب قرار میده؟
مردم ایران انگار دنبال یه بهانه ای هستن، به هر بهانه ای بیان توی خیابون بگن مرگ بر دیکتاتور، بازی فوتبال که تمام میشه تو تونل های ورزشگاه اینو داد میزنن، نمیدونم به بهانه ای که رای منکو هم همینو میان میگن، آب نباشه همینو میگن، بنزین گرون بشه همینو میگن. ما نشانه ای از این که یک به اصطلاح این بحث آب در ایران میتونه به یک جنگ منطقه یا ناحیه‌ای تبدیل بشه نداریم. حالا دلایل هم داره، یعنی که به چه صورت یک موضوع اقلیمی و محیط زیستی میتونه پیشرانی یک به اصطلاح کانفلیکت، یک تنش منطقه‌ای باشه، یک دلایل دیگه میخواد که اون دلایلش در ایران وجود نداره. اونجا بحثش هم اینجا نیست، بخوام وارد اون بحث بشم خیلی طولانی میشه بحث اینها. به صورت محدود تنش‌های وجود داره، یعنی اینکه مثلا تو حوزه زایندرود اصفهانی ها میگن این آب زایندرود چون اون بالا داره آبش به اصطلاح مصرف میشه نمیرسه دست ما، اون بالا بختیاری ها میگن که آب هست ولی نمیذارن ما استفاده کنیم چون میخواد آب بره برای اصفهان، درسته؟ حالا از من بپرسن به هر دوتاشون میگم آب نیست، نه بختیاری ها به اصفهانی ها رو به اصطلاح مانع ورود آب اصفهان شدن، نه اینجوری است که آب میاد تو اصفهان ولی اون بالا نمیذارن بختیاری ها. به هر حال اینا خیلی محدوده چون زمینه اجتماعی و به اصطلاح قومی نداره، زمینه نداره که مثلا منجر به یک تنفری بشه که یک مثلا یک جنگ و چیز قبلی رو بخواد بیاره بالا مثلا بهانه اون بشه. به حال نوع تظاهرات و درگیری‌ها اینا هم که ما دیدیم، بله مثلا تو خوزستان مثلا تو اون قیجانیه تو اینا مردم میومدن تو خیابون که چرا آب نیست، اما این به سرعت تبدیل میشد به یک شعارهای علی حاکمیت مرکزی بلافاصله و نشون میده که به هر حال اینا همشون میتونه پیشرانی یک به اصطلاح یک جنگ بین مردم با حاکمیت باشه، نه مردم و مردم.
شیرین سازی آب که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اون به عنوان راه حل یاد کرده، آیا در حل مشکلات آبی کشور تأثیر خواهد داشت آقای کرمی؟
من اتفاقا با شیرین سازی موافقم و معتقدم اگر شیرین سازی دریا به خصوص توی دریای عمان اگر میتونه باعث کاهش فشار بر منابع آب سرزمینی بشه چه خوب، باید انجام داد. یعنی اگه قرار ما به جای اینکه مثلا فرض میکنم برای مصرف آب شرب شهری مثل بوشهر، یک شهری حتی مثل شیراز، شهرهای توی سیستان و بلوچستان، ما به جای اینکه منابع اون تهمونده آب زیرزمینی رو بکشیم بالا، بیم آب رو شیرین کنیم منتقل کنیم، این خوبه. اما نکتهش اینه که اصلا کشاورزی ایران استطاعت و توانایی این که هزینه آب شیرین کن رو بپردازه نداره. آب شیرین، شیرین سازی آب دریا فقط میتونه برای آب شرب توجیه داشته باشه در ایران و یا برای صنعت، اونم نه هر صنعتی، صنعتی که واقعا اینقدر سودآور باشه، اینقدر قدرت رقابت اقتصادیش با محصولات خارجی بالا باشه که بتونه این هزینه رو بپردازه. من فقط یک عدد دم دستی بگم میگم حدودا، مثلا الان کشاورز ایرانی آب رو متر مکعبی 100 تومن میخره از وزارت نیرو، حالا ممکن این عددو الان یه ذره تغییر کرده باشه، ولی تقریبا آب شیرین سازی شده متر مکعبی 10000 تومنه، یعنی نزدیک 100 برابر قیمتش. خب معلومه همون کشاورز با اون آب 100 تومانی داره ضرر میکنه، حالا بیا شما بهش آب رو متر مکعبی 10000 تومن بدید، اینا چنین چیزی ناممکنه. این میتونه شیرین سازی راه حل خیلی محدودی برای آب شرب برخی مناطق جنوبی، یا مثلا من با شیرین سازی توی خزر موافق نیستم که اصلا اونجا مسائل خودشو داره، هم از نظر اکولوژیک هم از نظر فشاری که عمر اون کشور عمر میتونن به این بهانه رو دیگر منابع زیستی خزر بیارن. میتونه به صورت محدود آب شرب شهرها یا به صورت خیلی محدودتر برای برخی صنایع، ولی نمیتونه مسئله آب ایران رو حل کنه.
در آخر آقای کرمی میخوام ازتون بپرسم، شما فکر میکنید این دست گزارش ها تأثیری در سیاست گذاری های کلان کشور داشته باشه؟
تا حالا که ندیدیم، یعنی که شاید بلند پایه ترین مقام محیط زیستی کشور در این چند سال گذشته آقای کلانتری بودن دیگه، رئیس سازمان محیط زیست در دولت آقای روحانی، معاون رئیس جمهور بودن. شاید بدبینانه ترین اطلاعات و اخبار و به اصطلاح اظهار نظرها درباره محیط زیست ایران مال ایشون بود. ایشون میگفت که مثلا در 50 سال آینده ایران کلا نابود میشه، در 50 سال آینده از تمدن ایران هیچی باقی نمونه. این وقتی ماها اینجوری اینقدر بدبین صحبت نمیکنیم، اما خب ایشون که دستش هم کاملا به اون بالا بود دیگه، دستش به همه مقامات میرسید و اینا، هیچ گونه تأثیری به جرئت میتونم بگم روی سیاست های کلان نداشت. اینجور گزارش ها خوبه از جهت اطلاع رسانی اینها، ولی تجربه میگه نه تأثیری نداره.
سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو نروژ. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.